ساعت 20 صدای ما را از پراگ رادیو فردا می شنوید. حمله انتحاری در ولایت هلمند در جنوب افغانستان چندین کشته بر جای گذاشت. وزیر اطلاعات جمهوری اسلامی از دستگیری 8 تن به اتهام تلاش برای برهم زدن مراسم 22 بهمن خبر داد. و نخست وزیر سوئد در تهران با رهبر جمهوری اسلامی دیدار کرد. با سلام و درود به شما خوبان شنونده، من نازآفرین میرزا خلیلی همراهتون هستم. بنابر گزارش‌ها از افغانستان، حمله انتحاری در ولایت هلمند در جنوب این کشور روز شنبه شماری کشته و زخمی بر جای گذاشت. آمار مختلفی بین 7 تا 11 کشته از سوی مقام‌های افغانستان اعلام شده است. به گفته مقام‌های افغان، این انفجار در نزدیکی کابل بانک در لشکرگاه مرکز ولایت هلمند صورت گرفت و یک کاروان نیروهای ارتش را هدف گرفته بود. دست کم 3 تن از کشته شدگان سربازان ارتش هستند. تاکنون هیچ گروهی مسئولیت این حمله را بر عهده نگرفته، اما گروه طالبان که مناطقی از ولایت هلمند را در اختیار دارد بارها به سربازان افغان و همچنین به نیروهای خارجی مستقر در این ولایت حمله کرده است. محمود علوی وزیر اطلاعات جمهوری اسلامی ایران روز شنبه گفت در پی عملیاتی که از 15 تا 21 بهمن در اطراف تهران و برخی از استانهای غربی و شرقی صورت گرفت، شبکه مخفی کشف شد که به گفته که او عناصر تروریستی بودند و 8 تن از اعضای اصلی آن دستگیر شدند. به نوشته رسانه‌های ایران، آقای علوی بدون اشاره به جزئیات افراد دستگیر شده را اتباع غیر ایرانی معرفی کرد. یک روز پیشتر نیز محمد جعفر منتظری دادستان کل ایران از دستگیری گروهی از اعضای داعش در اطراف تهران خبر داده بود. مقام های امنیتی و قضایی ایران در چند سال گذشته بدون ذکر جزئیات از برخورد با شبکه های خبر می دهند که آنها را گروه های تکفیری می خوانند. و استفان لووین نخست وزیر سوئد که به تهران سفر کرده است، عصر شنبه با آیت الله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی ایران دیدار و گفتگو کرد. به گزارش رسانه‌های ایران، آیت الله خامنه‌ای در این دیدار آمریکا و قدرت‌های اروپایی را متهم کرد که در رویدادهای سوریه و عراق نقش داشتند و به گفته او مردم منطقه به آنها بدبین هستند. جنگ 6 ساله در سوریه تاکنون صدها هزار کشته و میلیون‌ها قربانی بر جای گذاشته است و ایران و روسیه دو حامی اصلی حکومت بشار اسد به شمار می‌روند. نخست وزیر سوئد صبح شنبه با حسن روحانی رئیس جمهوری ایران دیدار کرده و مقام‌های دو کشور 5 سند همکاری به امضا رسانده بودند. و خبری دیگر حاکی از آن است که علی شمخانی دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران با تاکید بر راهبردی بودن همکاری‌های تهران و مسکو از امکان صدور دوباره مجوز برای عبور هواپیماهای روسی از فضای ایران خبر داده است. آقای شمخانی با این حال در سخنان روز شنبه‌اش گفته است که عبور هواپیماهای روسی از آسمان ایران منوط به طی مقدمات و تصمیمات مشترک است. ایران و روسیه دو حامی اصلی حکومت بشار اسد هستند و جنگنده‌های روسی برای حمله به مواضعی در سوریه شش ماه پیش از پایگاه هوایی نوژه در شهر همدان استفاده کردند. جنگ سوریه تا کنون 100,000 کشته و میلیون‌ها قربانی بر جای گذاشته است. و در پی انتشار گزارش‌های درباره بازداشت شمار زیادی از مهاجران غیرقانونی در خاک آمریکا، وزارت امنیت ملی اعلام کرد اتفاق تازه‌ای روی نداده و چنین اقداماتی بخشی از رویه معمول اداره مهاجرت بوده است. به گفته جیلیان کریستنسن، سخنگوی وزارت امنیت ملی آمریکا، در این عملیات که از روز دوشنبه تا جمعه انجام شد، شمار قابل توجهی از مهاجران غیرقانونی عمدتاً از کشورهای آمریکای لاتین بازداشت شدند. ممنون از همراهی شما. به برنامه دریچه درباره حقوق بشر توجه کنید.
یعنی خیلی از مسائلی که تو دنیا
که از مصادیق مشخص مربوط به حقوق انسان، حقوق بشر و انسان.
دریچه
بازداشت فعالان سیاسی و مدنی در ایران همچنان ادامه دارد. هفته گذشته مهدی خزعلی بازداشت شد و مونا معافی و شهناز اکملی هم از اوایل بهمن ماه در بازداشت به سر می‌برند. برخی فعالان حقوق اقلیت بهایی در ایران میگویند شهروندان بهایی در ایران از تحصیل در دانشگاه‌ها محروم می‌شوند و اعتصاب قضایی چند تن از زندانیان سیاسی و عقیدتی در ایران همچنان ادامه دارد. سلام، من مهتاب وحیدیرات هستم و همراه با شما مروری خواهم داشت بر اخبار مربوط به حوزه حقوق بشر در ایران طی هفته گذشته. مهدی خزعلی فعال سیاسی منتقد روز یکشنبه توسط ماموران امنیتی در مقابل دفتر کارش بازداشت و به زندان اوین منتقل شد. مهدی خزعلی تاکنون 10 بار بازداشت شده. مسئولان قضایی گفتند که علت بازداشت اخیرش اجرای احکام قبلی اوست. مهدی خزعلی به گفته خانواده‌اش از همان روز اول بازداشت دست به اعتصاب غذای خشک زده و دچار کاهش شدید فشار خون شده و بارها به بهداری زندان اوین منتقل شده است. به گزارش وبسایت کلمه نزدیک به میرحسین موسوی، مونا معافی فعال مدنی هم از 6 بهمن ماه در بازداشت به سر می‌برد، اما اتهامش تاکنون اعلام نشده. بر اساس این گزارش خانواده او گفتند که مونا معافی سابقه هیچ گونه فعالیت سیاسی نداشته و قرار بود با کفالت آزاد شود، اما هنوز از آزادیش خبری نیست. شهناز اکملی مادر مصطفی کریم بیگی از کشته شدگان اعتراض‌های سال 88 هم از 6 بهمن ماه در بازداشت است و از اتهام و علت بازداشتش خبری در دست نیست. شهناز اکملی از حامیان زندانیان سیاسی و مادران پارک لال است. مریم کریم بیگی فرزند شهناز اکملی درباره بازداشت مادرش میگوید:
واقعا نمیدونم الان اتهام مامانم چیه. اصلا به من توضیح ندادن. مامانم من از روزی که مصطفی کشته میشه یک روز نبوده که برای مصطفی اطلاع رسانی کنه راجع به زندانیای سیاسی، چون بعد از مصطفی تمام پسرهایی که الان زندان دخترها و پسرها بچه های مادرم شدن و همه مادر منو به مامان شهناز میشناسن. پناهگاه همه زندانیا، حتی مثلا الان با آرش صادقی که واقعا دیگه پسر مادر من شده، برای اینا فعالیت میکرده. فعالیت که یعنی بهش زنگ میزدن و مادری میکرده برای همه اینا. من نمیتونم، اگه اینا جرمه، بله مادر من مجرم ترینه. همدردی، همراهی با کسایی که زخم خوردن، کنار خانواده ها بودن.
زینب کریمیان روزنامه‌نگار و خبرنگار پیشین خبرگزاری‌های مهر و ایرنا هم اوایل بهمن ماه بازداشت شده، اما از اتهام او هنوز خبری در دست نیست. طاهره ریاهی دبیر سرویس اجتماعی خبرگزاری برنا هم روزنامه‌نگار دیگری است که از 7 دی ماه همچنان در بازداشت به سر می‌برد و اتهامش اعلام نشده. گزارشگران بدون مرز میگوید ایران با 29 روزنامه‌نگار و وبنگار زندانی همچنان یکی از 5 زندان بزرگ جهان برای فعالان رسانه است. رضا معینی مسئول بخش ایران در گزارشگران بدون مرز در این باره میگوید:
این تعداد بازداشت ها به ویژه با دستگیری تعداد زیادی از آنچه ما وبنگاران یا شهروند خبرنگاران، کسانی که در عرصه آزادی اطلاع رسانی تلاش میکنن اطلاع رسانی کنن، این بازداشت ها ادامه داشته و تشدید شده. بیشترین تعداد دستگیری ها از زمان به قدرت رسیدن آقای روحانی از سوی اطلاعات سپاه پاسدارانه و این نوع بازداشت ها جنگ قدرتی که در بالاترین حرم نظام در جریانه و متاسفانه رسانه ها و روزنامه نگاران قربانی اون می شوند.
عیسی سحرخیز هم روزنامه نگار زندانی دیگری است که در اعتراض به روند دادرسی و حکم زندانش از 25 دی ماه دست به اعتصاب قضا زده و به گفته خانواده‌اش در این مدت کاهش وزن شدید داشته و وضعیت جسمیش نامناسب است. این روزنامه نگار که از آبان ماه سال 94 در زندان به سر می‌برد، اخیراً به اتهام نشر اکاذیب به 6 ماه زندان محکوم شده. او پیشتر هم به اتهام تبلیغ علیه نظام و توهین به رهبر ایران به 21 ماه زندان محکوم شده بود. احمد رضا جلالی پزشک و پژوهشگر مقیم سوئد هم که از 9 ماه پیش در ایران زندانی است، از حدود 40 روز پیش در اعتصاب قضا است. عفو بین الملل میگوید مقام‌های قضایی ایران احمد رضا جلالی را به اعدام تهدید کردند. به گفته عفو بین الملل این تهدید در شعبه 15 دادگاه انقلاب تهران زمانی انجام شد که مسئولان قضایی از آقای جلالی خواستند اعتصاب قضایش را بشکند. بر اساس این گزارش او به جاسوسی و همکاری با دولت متخاصم متهم شده است. ویدا مهران نیا همسر احمد رضا جلالی درباره وضعیت همسرش میگوید
همچنان ادامه داد اعتصاب قضاشو به خاطر اینکه مسئولان به پروندهش هنوز بعد 9 ماه رسیدگی نکردند، پروندهش هنوز بلا تکلیف مونده، توهینای زیادی بهش شده، خانواده‌اش رو تهدید کردند، به خاطر این مسائل همچنان ادامه داره. متاسفانه احمد رضا با شرایطی که براش پیش اومده و تحت فشار روحی روانی هست به ما گفته که اگر قرار باشه که این شرایط ادامه داشته باشم بهتر هستش که اعتصاب قضا داشته باشم، چون از لحاظ روحی واقعا نمیتونه با این شرایط و با تهدیدهایی که شده ادامه بده. تو این شرایط روحی نه دادگاهی فرستاده شد، پروندهشو بدون هیچ دلیل و مدرکی نگه داشتن.
عباس جعفری دولت آبادی دادستان تهران از نقض حکم قصاص 6 مجرم نوجوان خبر داد. افرادی که در زمان ارتکاب قتل کمتر از 18 سال داشتند. سازمان عفو بین الملل سال گذشته در گزارشی اعلام کرد که دست کم 160 مجرم نوجوان در انتظار اجرای حکم اعدام خود در زندان‌های ایران به سر می‌برند. رها بحرینی پژوهشگر امور ایران در عفو بین الملل:
مجازات اعدام از نظر عفو بین الملل همیشه مجازاتی بی‌رحمانه و غیر انسانیه، ولی استفاده از اون هولناک‌تر هم میشه وقتی در مورد مجرمان کودک مورد استفاده قرار می‌گیره و بعد از یک روند دادرسی که سر تا سر ناقص و دچار موارد مختلف نقض آیین دادرسی کیفری منصفانه است.
و فعالان حقوق اقلیت بهایی در ایران میگویند طی ماه‌های گذشته چندین شهروند بهایی به دلیل اعتقادشان از تحصیل محروم شدند، در حالی که به گفته مدافعان حقوق بشر حق تحصیل از جمله حقوق اولیه هر شهروندی است و ایران هم به عنوان یکی از امضا کنندگان کنوانسیون بین المللی حقوق فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی باید به آن متعهد باشد. سوگل کاظمی، دورنا اسماعیلی، مائده حسینی راد، شکوفه رنجبر، سینا شادابی، پگاه دهقانی، فریناز مختاری، جهانگیر هدایتی و نیما ایقانیان بهاییانی هستند که طی هفته‌های گذشته از تحصیل محروم شدند. مرتضی اسماعیل پور سردبیر وبسایت بهایی نیوز در این باره بیشتر می‌گوید.
عمده این برخوردها از سوی حراست دانشگاه‌ها شده و حراست دانشگاه عنوان می‌کنه که شما خودتون مطلع هستید به چه دلیل اخراج شدید، و وقتی هم دانشجوها از مسئولین حراست درخواست می‌کنن که به چه دلیل شما عنوان کنی، معمولاً از این موضوع تفره میرن، و وقتی هم دانشجوها به قسمت‌های آموزش و یا مدیریت دانشگاه مراجعه می‌کنن، معمولاً اونا با تماسی که با سازمان سنجش دارن عنوان می‌کنن موضوع محرمانه است و خود شما باید به سازمان سنجش مراجعه کنید، و وقتی هم به سازمان سنجش دانشجویان مراجعه میکنن عمدتاً عنوان میکنن شما به سه دلیل، یا به دلایل سیاسی و یا به دلایل انضباطی و یا به دلایل عقیدتی از دانشگاه محروم شدید. خود شما ببینید به کدام دلیل از دانشگاه اخراج شدید. و اون چیزی که سوال میشه اینه که چطور بهایان وارد دانشگاه میشن. بهایان عمدتاً اشاره به این میکنن که بهایی هستن و در فرم‌های ثبت نام این موضوع بهایی بودن هست، و در زمان امتحانات ترم عمدتاً بهایی اخراج میشن چون پرونده اونها دوباره بازبینی میشه، و در این زمان هستش که مسئولین ارشاد متوجه این میشن که بهایی هستن افراد و اونها رو از دانشگاه اخراج میکنن.
اما علاوه بر محرومیت از تحصیل، همکنون دست کم 70 بهایی نیز در زندان‌های ایران به سر می‌برند که برخی از آنان بدون اتهامی مشخص بازداشت شدند و برخی دیگر هم دوره محکومیت خود را می‌گذرانند به اتهام‌های امنیتی. یکی از شنوندگان رادیو فردا در پیامی تلفنی خطاب به شهروندان بهایی اینطور گفته:
من سخنم به همه هموطنان بهایی هم هستش. میخوام بگم که من متاسفم که تو به خاطر عقایدت به زندان میافتی. متاسفم که خونه و کاشونت را دست میدی. متاسفم که نمیتونی به خاطر عقایدت ادامه تحصیل بدی. من شرمنده هم.
من مهتاب وحیدی راد از همراهیتون با این برنامه سپاسگزارم. ایمیل این برنامه دریچه@radiofarda.com.
الو رادیو فردا.
آیا آقای
خروج نیروهای امریکایی از عراق
رانها برام ما خیلی کمک کرد حکومت نمیخواد.
شما هم نظرتان را با رادیو فردا تقسیم کنید. در 24 ساعت شبانه روز با شماره 00420221122112.